افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. مدیریت مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در هرات می گوید که 800 کیلوگرم موادی که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می شود دیروز 25 مارچ از سوی پلیس آن ولایت آتش زده شد. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر در کنترل طالبان، پلیس هرات همچنین از کمپاین تخریب کشت خشخاش خبر داده، گفته که این برنامه از دو هفته بدین سو در آن ولایت ادامه دارد. این ادعا در حال صورت گرفته که بر اساس گزارش اخیر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، کشت خشخاش در افغانستان در سال 2022 میلادی از تولید حدود 500 هزار متریک تن گندم مانع شده، اما سخنگوی حکومت طالبان این اظهارات را به اساس خوانده است. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت برای دومین مسابقه 20 اوره امروز در برابر پاکستان کاملا آماده است. قرار است این دو تیم ساعت 8:30 شب به وقت کابل در استادیوم بین المللی کرکت شارجه به مسافه هم بروند. عبدالله خان پکتیانه، مسئول رسانه های کرکت بورد افغانستان، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
مطمئن هستم که دو بازی آینده نیز به خوبی انجام خواهد شد. تیم افغانستان از ابتدا خود را برای این رقابت ها آماده ساخته. تمرکز زیاد تیم افغانستان روی بازی دوم خواهد بود تا در بازی دوم هم پیروز شود.
سومین و آخرین بازی این سلسله بین تیم‌های افغانستان و پاکستان روز دوشنبه برگزار خواهد شد. در صورتی که افغانستان در یک مسابقه دیگر پیروز شود، برنده این سلسله مسابقات معرفی خواهد شد. تیم کرکت افغانستان روز جمعه در نخستین بازی با 6 ویکت بر پاکستان پیروز شد. این اولین پیروزی افغانستان بر پاکستان در یک مسابقه بین‌المللی بود که تاریخی تلقی می‌شود. در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان میگوید امروز 26 مارچ 15 میلیون دلار آمریکایی را به طور لیلام میفروشد. در افغانستان بانک هر چندگاه این اقدام را انجام میدهد و تا هنوز در مورد اینکه این پول از کدام منبع و یا کدام کشور به آنها داده میشود جزئیات ارائه نکرده، اما هدف از فروش آن را به طور لیلام حفظ ثبات واحد پولی افغانی در برابر اسعار خارجی خوانده است. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکان جهان، شنبه 25 مارچ قانون 2019 میلادی کلیسا را نوسازی کرد که هدف آن مسئول دانستن مقامات ارشد در اخفا و پنهان نگه داشتن موارد آزار و اذیت جنسی است. پاپ فرانسیس مقرراتی را تصویب کرد که در سال 2019 میلادی در لحظات بحرانی در مورد سلسله مراتب در واتیکان و مذهب کاتولیک تدوین شده بود. قوانین جدید با سایر تغییراتی که در شیوه رسیدگی کلیسای کاتولیک و سوء استفاده ها که در جریان 4 سال گذشته صادر شده مطابقت دارد و بر رهبران نهادهای مورد تایید واتیکان که توسط افراد غیر روحانی رهبری می شوند نیز گسترش یافته است. از رمضان قادیروف، رهبر جنجالی منطقه چچنیا، به حیث مدافع حقوق بشر جمهوری چچنیا از سوی روسیه تقدیر شد. و گفته مقامات از او به دلیل خدمات برجسته در دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان بر اساس قانون اساسی تقدیر شده است. این در حال است که رمضان قادیروف که از سال 2007 میلادی بر چچنیا حکومت میکند، به طور گسترده به نقض حقوق بشر از جمله شکنجه، آدمربایی، مفقود الاثر ساختن ها، اعدام های غیر قانونی، ترور مخالفان سیاسی و آزار و اذیت همجنسگرایان متهم شده است. با این حال قادیروف بیش از 30 افتخار عالی دولتی روسیه را کسب کرده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. با آنکه حکومت طالبان به دلیل وضع محدودیت ها بر زنان و دختران افغان در انزوا قرار دارد، اما آنها میگویند که تلاش دارند تا سفارت های بیشتری را در خارج از این کشور کنترل کنند. یک دیپلمات سابق افغان میگوید که واگذاری برخی سفارت ها و کنسولگری ها به طالبان یک پیروزی دیپلماتیک و سیاسی برای این گروه نیست. طالبان ادعا میکنند که تاکنون دیپلمات های خود را به 14 کشور فرستادند و تلاش ها برای به دست گرفتن کنترل بر سایر سفارت ها نیز ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش از آرش همایون می شنویم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که این گروه دیپلمات های خود را به 14 کشور فرستاده است و تلاش ها برای گرفتن کنترل سایر مراکز دیپلماتیک افغانستان هم ادامه دارد. بر اساس گزارش روز گذشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، ذبیح الله مجاهد با ابراز این مطلب در یک ویدیو گفته که دیپلمات های حکومت مخلوع افغانستان در هماهنگی با وزارت خارجه طالبان به فعالیت هایشان ادامه می دهند. اما غوث جانباز، یک دیپلمات سابق حکومت مخلوع افغانستان به رادیو آزادی گفت که واگذاری سفارت ها و کنسولگری های افغانستان به طالبان در کشورهای مختلف یک پیروزی طالبان در عرصه دیپلماتیک و سیاسی محسوب نمی شود.
به هیچ صورت گفتن نمیتونیم که این کدام دستاورد یا پیروزی دیپلماتیک یا سیاسی گروه طالبا است. کشورهایی که دفاتر کنسولی را در اختیار طالبا قرار میدن با یک سلسله واقعیت ها روبرو هستند. روی امو اصول عمومی تعاملات که با گروه حاکم در افغانستان دارن، بعضی زمینه ها را برای فعالیت کنسولی در اختیار طالبا قرار میدن، بخاطر اینکه به این کشورها تعداد زیادی از افغان ها مقیم هستند که اونا با مشکلات مختلف روبرو هستند و این مشکلات بیشتر جنبه کنسولی و جنبه مدنی می داشته باشد نه سیاسی.
گرچه حکومت طالبان در سطح بین المللی به دلیل وضع محدودیت ها بر زنان و دختران افغان منزوی شده، ولی طالبان فکر می کنند که دستاوردهای آنها در عرصه های دیپلماتیک و سیاسی زیاد است. تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها به شمول پاکستان، ترکیه، قطر و چین در افغانستان نمایندگی های فعال دیپلماتیک دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بدون ارائه جزئیات گفته که آنها دیپلمات های خود را به ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان و برخی کشورهای عربی یا آفریقایی فرستادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که سخنگوی وزارت خارجه طالبان به سوالات آنها در این مورد پاسخ نداده است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، طالبان در آغاز نشانه های را ارائه می کردند که دور دوم تسلط آنها بر افغانستان با موضع معتدل همراه خواهد بود. ولی پس از تثبیت مجدد قدرت بر افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی، طالبان محدودیت های زیاد را بر مردم افغانستان به خصوص زنان افغان وضع نموده و آزادی های اساسی مردم این کشور را نقض کردند.
در اثر سرازیر شدن سیلاب های شدید دو روز اخیر در حدود 9 ولایت افغانستان چندین تن کشته و شمار هم زخمی شدند. این در حال است که در نتیجه زلزله هفته گذشته در افغانستان حداقل 10 تن جانهایشان را از دست داده و 60 تن دیگر زخمی شدند. آرش همایون در این مورد با شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان صحبت کرده، نخست پرسیده که در چند روز گذشته کدام ولایات و مناطق افغانستان شاهد باران‌های شدید و سیلاب‌های شدید بوده و آخرین رقم چیست؟
از دو روز به این سو بیشتر از 20 ولایت شاهد بارش بودند. در ولایتی که شامل بلخ، فرات، زابل، فاریاب، روزگان، ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان سیلاب‌ها خسارات زیادی وارد کرده است و به تعداد 3 تن شهید، 7 تن مجروح و 756 منزل تخریب گزارش شده است.
تا حال عکس‌العمل وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی در قبال باران‌ها و سیلاب‌های اخیر چگونه بوده و آیا ظرفیت‌های کافی و لازم برای برخورد با همچو رویدادها در افغانستان وجود دارد؟
رهبری وزارت به ریاست‌های ولایتی مبارزه با حوادث هدایت سپرده تا در هماهنگی کامل با رهبری ولایت تیم‌های سروی همزمان با پاسخ‌دهی به ساحات آسیب دیده و از تمام امکانات در هم رسیدگی به متضرران استفاده شود.
آقای رحیمی، در روزهای آینده پیش بینی اداره هواشناسی در مورد وضعیت هوا، باران و سرازیر شدن سیلاب ها چیست و به خاطر کاهش تلفات و خسارات احتمالی برای باشندگان مناطق در معرض خطر چی مشوره دارید؟
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برای مدیریت و جلوگیری از خطرات احتمالی سیلاب ها طرح ترتیب نموده و با رهبری امارات اسلامی و موسسات و دفاتر سازمان ملل شریک ساخته است که با تطبیق آن از تلفات و خسارات جانی و مالی جلوگیری
خواهد شد. ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. جوانان در قسمت سرسبزی کشور چه نقشی دارند و آنها چگونه می توانند در سرسبزی و خصوص نهالشانی سهم داشته باشند؟ در این هفته در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را در سهمگیری غرس نهال می شنویم و در قسمت دوم برنامه با یک جوان موفق که کارهای رضاکارانه انجام می دهد آشنا می شویم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. غرس نهال یعنی سرمایه گذاری بالای طبیعت. این روزها هوای زمستانی جایش را اندک اندک به گرمای معتدل بهاری می بخشد. این تغییر تدریجی حکایت از آمدن فصل بهار دارد که سیمای سپید زمستانی را با لباس سبز آراسته و فردای بهتر را نوید می دهد. سبزینگی بهار و زیبایی فصل تراوت طبیعت زمان برجسته تر از پیش جلوه نمایی نموده که صفحه آن با زیبایی تمام بر روی موجودات گشوده می شود که انسان به عنوان اشرف مخلوقات و دوستدار زیبایی نیز در بهتر ساختن طبیعت سهم گرفته و هر فرد در محیط پیرامون خود به نهالشانی بپردازد. نجیب الله یک تر از جوانان شهر کابل است. او می گوید همه ساله خودش در جاهای مناسب و خانهش نهال غرس می کند.
معمولا در آستانه بهار و فرارسیدن فصل نهالشانی ما همه ساله در بخشهای مختلف در رودن باغها، مواته ها و بخش های هزویلی ما که مثلا گنجایش نال شندن را داشته باشد در بخش های مختلف نال های سمردار و بی سمر را می شانیم تا بتانیم از یک بخش از خودشان استفاده کنی و در بخش های دیگر از طبیعت زیبایشان و از اکسیژنی که بر ما آماده می سازه و از پاک بودن ای که مثلا از هوای حولیده ما رو مثلا دور می سازه. بس بناهن یک در فصل نهالشانی یک ضرورت جدی هست که ما در بخش های مختلف در بخش نهالشانی سهم باشیم و در بخش ای که مثلا بتونه طبیعت خود زیبا بسازیم و چهار اطراف خود زیبا بسازیم. پس نیاز ما برام است که ما بتونیم مثلا در بخش نهالشانی سهم بیشتر بگیریم. شما ببینید امروز بیشتر شهرهای دنیا از آلودگی هوا اونا رنج میبره. تمام کشورها با این مشکل روبرو هست و اگر ما سالانه اگر یک نال دو نال میشونیم هیره مثلا به ده ها تن برسونیم میتونیم مثلا در این یک مبارزه خوبی در بخش آلودگی هوا داشته باشیم. پس بناهن ضرورت اشد است که اما ما سهم باشیم و سهم خود در این فصل بهار ای باشه سهم ما که مثلا ما بتونیم نفر حداقل چند نهاله در چهار اطراف ما که ضرورت است یعنی وجود از یاک مثلا ما داشته باشیم بر طبیعت خود بر بخش هایی که بر ما ضرورت است در این بخش ها ما بتونیم مثلا یک کاری بکنیم. بنابراین من تقاضا هم دارم از تمام مردم و همشهریان خود که در بخش های مختلف و خصوصا جایی که مثلا ضرورت است آنها نهال را بشاند و بر حلاوزی که نهال را بشاند در بخش نگهداریش هم باید سهم داشته باشد چون نهالشانی در بخش نگهداریش خیلی مهم است و اگر توجه خاص نگیره و پس خشک میشه و از بین میرود. برای اینکه مثلا یک درخت را ما بتونی بزرگ کنی و اکسیژن از تازه بکنی از طبیعت خود زیبا بکنیم بهتر است وقتی نهال بشانی از او که در بخش آبی